أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به مفهوم غایت. یه تتمه را راجع به مفهوم وصف عرض کنیم تا تکمیل بشد اون بحث بإذن الله. یکی از وجوهی که برای اثبات مفهوم وصف به اون تمسک شده این وجه هست که مرحوم آقای خویی و دیگران هم دارن، گفتن وصف مشعر به علیت هست. وصف مشعر به علیت هست، پس مفهوم دارد. از اشعارش به علیت میفهمیم که این وصف دخیل در حکم، پس مفهوم دارد. جواب این وجه هم روشن هست. اولا اشعار اگر به حد ظهور نرسد حجت نیست. اشعاری باشد ولی باید به حد ظهور برسد تا حجت بشد. و ثانیاً علیت را عرض کردیم، علیت برای شخص حکم یا برای سلخ الحکم. علیت برای شخص الحکم را ما قبول داریم ولی اون مفهوم را اثبات نمی کند. اما علیت برای سنخ الحکم، این اول کلامه که گفتیم، نه، در اونجا اثبات نمی کند. چنین اشعاری ندارد، چنین ظهوری ندارد که سنخ الحکم وابسته است به این علت. بس این وجه هم تمام نیست. تمام وجوهی که برای اثبات مفهوم وصف به صورت کلی گفته شده تام نیستن. پس وصف یا به عبارت دیگر قیدی که در کلام میاد، اما از نعت و غیر نعت، اینها مفهوم مرتبه پایین را اثبات میکنن. اونم عبارت از این است که این قیدم دخیله در این حکم. اما اینکه اگر این قید منتفی شد به طور کلی این حکم از این موضوع منتفی می شود، ولو قید جایگزین هم بیاد باز منتفی هست. این را گفتیم که وصف دلالت ندارد. حالا تمام کلام در مفهوم وصف. اما در مفهوم غایت عرض کردیم که در دو مقام بحث می شود. مقام اول این است که آیا اتیان غایت، آوردن غایت دلالت می کند که ما بعد الغایه حکمش همانند ما قبل الغایه، که به اون میگیم مغیا، همانند مغیا نیست. ما بعد الغایه حکمش همانند ما قبل الغایه، یعنی مغیا نیست. بر این دلالت داره تا اینکه بگیم که با اتیان غایت فهمیده میشد الانتفاع این دل انتفاع، یعنی وقتی که این غایت حاصل شد و اون به اصطلاح ما قبل حالت ما قبل الغایه منتفی شد، اون حالت منتفی شد، به غایت رسید، دیگه حکم منتفی میشود، دیگه بعد از اون حکمی هم نخواهد بود. آیا بر چنین معنای دلالت دارد تا مفهوم غایت اثبات میشه، یا نه بر چنین معنای دلالت ندارد، نسبت به ما بعد الغایه ساکته، تا غایت حکم را اثبات میکند اما نسبت به ما بعد الغایه دیگه نفی نمیکند، به طوری که اگر اون متکلم بیاد نظیر این حکم را برای ما بعد الغایه اثبات کند تنافی حاصل نمیشه. مثلا گفت که یجب علیک الجلوس فی هذا المسجد الی الظهر. خب الی الظهر گفت، آیا ما بعد ظهر چی؟ ما بعد الغایه چی؟ این دلالت میکند که از ما بعد الغایه این حکم منتفی هست. کسانی که قائلن به مفهوم الغایه میگن دلالت میکند، اما کسانی که قائلن به عدم مفهوم غایت میگن نه، نسبت به ما بعد غایت ساکته. به طوری که اگر بیاد بگد که آقا یجب علیک الجلوس بعد از ظهر ایزن، تنافی پیش نمیاد. این مقام اول. مقام دوم، بحث در خود غایته. خود غایت چطور؟ مثلا گفت یجب علیک الجلوس الى یوم الجمعه. و این بحث ما که الان مقام اول راجع به ما بعد یوم الجمعه بود، ما بعد الغایه بود، که آیا مغیا، تقیید مغیا به غایت دلالت میکند بر انتفاع حکم از ما بعد الغایه، از ما بعد یوم الجمعه؟ این مقام اول بود. مقام دوم این است که خود غایت، خود یوم الجمعه، آیا داخل در مغیا یعنی ما قبل غایه یا داخل نیست؟ گفته یجب علیک الجلوس الى یوم الجمعه، از این میفهمی که یوم الجمعه هم باید این آقا بشینه یا نه یوم الجمعه داخل در مغیا یعنی ما قبل غایه نیست؟ اینم بحث دوم. اما راجع به بحث اول، مشهور فرمودن که اتیان غایت دلالت بر مفهوم می کند، یعنی دلالت بر این معنا می کند که حکم ما قبل الغایه منتفی هست از ما بعد الغایه. اما در مقابل مشهور، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی قائل هستند که نه، غایت مفهوم نداره. پس بنابراین در اینجا مخالف هم داریم. از متأخرین هم شهید صدر و برخی از آقایان، مثلا مرحوم هاشمی صاحب منتقا، اینا قائل هستند که غایت مفهوم ندارد. پس بنابراین در این مسئله اختلاف است. مشهور قائل است که غایت مفهوم دارد، اما غیر مشهور قائل هستن که نه، غایت مفهوم ندارد. اونایی که قائلن غایت مفهوم دارد به چه استناد کردند؟ استناد کردند، اونایی که قائلن غایت مفهوم دارد استناد کردند، چنانی که مرحوم صاحب کفایه میگد که اگر مفهوم نداشته باشد خلف لازم میاد. شما در کلامتون یه غایت برای این حکم ذکر کردید، الان بفرمایید که این حکم ما بعد الغایه هم ادامه دارد، این معناش این است که این غایت نیست دیگه. غایت معناش این است که ینتهی، نهایت اون مغیا، مغیا در اونجا تمام میشه. اگر بنا باشد بعد از اون هم ادامه داشته باشد این خلفه. پس معلوم شد که این نهایت نیست، این غایت نیست. و دومم استدلال کردن به این امر وجدانی. مثلا کسی بگد که تا اینجا را، مثلا تا این متر 50 را، تا این نقطه الف را چکار کن؟ بکن. به کارگره بگن بکن تا این نقطه الف. بعد از یکی دو ساعت بیاد بگد که نه، تا 50 متر نه، تا 70 متر باید بکنید، تا نقطه ب بکنید. عرف چی میفهمه از این؟ میفهمه که از اون حرف اولش برگشته دیگه، میگن این عدول کرد از حرف اولش. چرا عدول را میفهمن؟ به خاطر اینکه ظهور در مفهوم داشت، ظهور داشت که بعد از اون منتفیه. حالا که آمد گفت نه، بعد از اون هم باید انجام بشود، میگن این عدول کرد. این که عرف حمل میکند این حرف دومین آقا را بر عدول از حرف اول، معلوم شد که غایت چی هست؟ آقا مفهوم داشته، و الا اینا عدول حساب نمیکردن، میگفتن الا این مقدار را گفت، الا یکی دیگر هم اضافه کرده. برای اینکه مسئله روشن بشه و بیان مرحوم آخوند و دیگران روشن بشه، فرمودن که غایت بر سه نوع هست. آقای مددی توجه می‌فرمایید غایت چی هست؟ بر سه نوع هست. یک، غایت الموضوع. دو، غایت المتعلق. سه، غایت الحکم. و سه نوع ما غایت داریم: غایت الموضوع، غایت المتعلق، غایت چی؟ حکم. خب این سه تا اصطلاح را که انشاءالله دارید دیگه. حکم همون احکام خمسه است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. درسته؟ اینا میگیم حکم. گاهی غایت، غایت یکی از این پنج تاست. این قسم، یک قسم. غایت متعلق چی هست؟ متعلق اون چیزی که خود این احکام، اون فعلی که این احکام به اون تعلق پیدا میکنه. مثلا بفرماید صم، وقتی گفت صم از فعل امر، از هیئتش چی میفهمیم؟ وجوب را. این حکم بود، ولی این وجوب متعلق شده به چی؟ به صم. صم میشه متعلق. اگر بفرماید صم یوم الجمعه، یوم الجمعه میشه موضوع. یا یجب صم علی المکلف، مکلف میشه موضوع. بس هر چیزی که متعلق المتعلقه، متعلق شد اون فعل. هر چیزی که بند بیل اون متعلقه، اما از مکلف و زمان و مکان و اینها، اون میشه موضوع. موضوع متعلق المتعلقه. نوازو فرمودید دیگه. پس بنابراین وقتی میگیم یجب الصوم علی المکلف شهر رمضان، فی شهر رمضان، یجب اینجا حکمه که میتونست به صورت معنای اسمی بیاد، معنای مستقل بیاد، میتونست به صورت هیئت بیاد. حالا اینجا به صورت مستقل آمده، یجب آمده، میشه حکم. الصوم میشه متعلق، اون وقت علی المکلف میشه موضوع، شهر رمضان هم میشه موضوع، چون اونا متعلق متعلق هستن. غایت ما هم غایت یکی از این ستا میتونه باشه. گاهی غایت موضوع هست، غایت موضوع هست. مثلا میگه سر من البصره الى الکوفه. حالا من البصره چه کار داریم؟ الى الکوفه که غایت کار داریم. سر الى الکوفه، سیر کن تا کوفه. خب اینجا وجوب از اون هیئت فهمیده شد، یعنی یجب السیر. سیر چیه؟ متعلقه. الى الکوفه میشه موضوع. بس فرموده. یا آیه کریمه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. اینجا فاغسلوا وجوبش از هیئت فاغسلوا فهمیده شد. متعلقش چیه؟ غسله. فاغسلوا یجب الغسل. موضوع چیه؟ الى المرافق. الى المرافق میشه ایدیکم چیه؟ میشه موضوع، که اون موضوع مقید به الى المرافق. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، وجوه و ایدی میشه موضوع که الان مقیاس به الى المرافق. بس ببینید اینجا الى المرافق غایت موضوع شد، نه غایت وجوب شد، نه غایت غسل شد، غایت موضوع شد. موضوع چی بود؟ ید. ید را فرمود بشویید. واجب از شستن ید، واجب از حکمه. شستن میشه متعلق، ید شد موضوع، چون متعلق المتعلق است. چی را بشوییم؟ ید را بشوییم. خب این قید، این غایت مال چی هست؟ مال همون یده. پس گاهی غایت، غایت چی هست آقا؟ موضوع هست. یا فرمود مثلا العالمو الى 60 سنه اکرمه. عالم تا 60 سالگی را اکرام کن. خب آیا حداد اینجا حکم چیه؟ وجوبه دیگه، اکرمهوی هیئتی داره وجوبه. متعلقش چیه؟ اکرامه، بله فعلی هست دیگه، اون باید ایجاد بکنیم. متعلق المتعلق چیه؟ عالمه. یزو اکرام العالم یا ستی نسنه، تا 60 سالگیش اکرام کن، بعد از اون دیگه نمیخواد اکرام کن، دارد دیگه بازنشسته بشه. خب یجب اکرام العالم الی 60 سنه، این الی 60 سنه غایت چی هست؟ غایت موضوع هست بفرمایید. پس گاهی غایت ما غایت موضوع هست. این صورت اولا. صورت ثانیه وجوب، اونجا حکمه دیگه، سیر میشه متعلق. خب سیر کنیم از کجا؟ مثلا در این مکان، اون مکان که هست، اون مکان بله غایت داره، غایتش ایبر کوفه هست. این نه قید چی میشه؟ غایت چی میشه؟ موضوع میشه، بله موضوع میشد، یعنی اون مکانی که حالا ذکر نشده دیگه، حالا اونجا موضوع ذکر نشده ولی میدانیم دیگه، میگه سیر کن در این مکان، در این طریق، اون طریقی که بین بصره و کوفه هست، اما طریق را تا کجا؟ الالکوفه، تا کوفه.
متعلق هم که سیر بود،
متعلق سیر، سیر اون فعلی است که از ما خواستن ایجاد بکنیم، اما موضوع را که نمیخوان ایجاد بکنیم، طریق را که نمیگن ایجاد بکنیم. همیشه موضوع ایجاد نمیشه، موضوع چیزی هست که ایجاد نمیشه، اما متعلق را گفتن ایجاد بکن، اون متعلق المتعلق موضوع ایجاد نمیشه، اون مفروض الوجوده. بس فرموده این. خب بس بنابراین گاهی غایت ما غایت موضوع هست، که مثالا چند تا مثال زدیم. در این قسم قطعا کسی قائل به غایت نیست، این برمیگرده به قید موضوع، میشه مثل وصف، چون در وصف ما گفتیم که وصف فقط وصف اصطلاحی نحوی که نیست، هر قید موضوع را میگن وصف، گفتیم وصف در اینجا معنای عام میداره. بس چون این قید برگشت به موضوع، این مفهوم نداره، این فقط میگه موضوعی که من در نظر دارم این حدوده هست. بله اون مفهوم جزئی را که شخص این حکم وابسته به اینه، این مقدار را دارد، اما نفی کنه حکم را در غیر این غایت، اونو کار ندارد. چرا؟ برای اینکه این آمد حدود و موضوع را مشخص کرد، خب من برای این موضوع خاص با این کیفیت یه حکم جعل کردم، اما اینکه با این برای این موضوع با یک کیفیت دیگر جعل نکردم، اینا دیگه دلالت نداره. پس بنابراین در قسم اول که غایت موضوع هست، چون برگشتش به مفهوم الوصفه، مفهوم ندارد. قسم دوم اونجایی که غایت متعلقه، غایت موضوع نیست. خب مثال میزنیم به قوله تعالی اتم الصیام الی اللیل. در اتم الصیام حکم چی است آیه مددی؟ وجوبه دیگه. خب متعلقش چیه؟ همون اتمام صوم، روزه گرفتن. خب اینجا الی اللیل، بله این الاللیل غایت همون سیام هست، سیام الاللیل را از شما خواستن. بعد فرمودید یعنی این الاللیل قید وجوب نیست، بلکه قید متعلق وجوبه، سیام الاللیل، اتم سیام الاللیل. تو ظاهر کلام این است که سیام الاللیل را در نظر گرفته، سیام اللیل را میگه این واجب هست، یعنی واجب من اینه، کردی. نه اینکه بگد وجوب من، احتمال داره در چنین موارد قید وجوب هم باشد، ولی قطعا قید واجب هم است. یعنی صومی که شما میخوان، چی صومی هست؟ صوم الی اللیل، به طوری که اگه شما جلوتر یا دیرتر انجام بدید، نه اینکه وجوبش در این برهه وجوبش میاد، اما واجبش وقت دیگر است. پس قطعا قید واجب هست، قید متعلق هست، یعنی صیام این زمان خاص را میخوان. و الا اگر بگید قید واجبه، یعنی وجوبش تا این زمانه، اما کی روزه بگیرم، اونا نمیخواد بگید حالا شب بگیرم روز بگیرم، نه این طوری که نیست، قطعا قید واجب هست، واجبمون متعلق. در فرمودید و همچنین در آیه کریمه‌ای که راجع به آیه عرض کنم، این حدیث بگیم که روشن‌تره. در این حدیث شریف که راجع به وقت نماز است، می‌فرماید اذا زالت الشمس فقد دخلت الوقتان، ظهر که شد هر دو وقت داخل میشن، یعنی وقت ظهر عصر با هم داخل میشن. الا ان هذه قبل هذه، الا اینکه ظهر باید قبل از عصر انجام بگیرد، وقت داره حتی تقریبا شمس تا آفتاب غروب پیدا بکنه. این حتی تقریبا قید همون صلاته، یعنی یجب علیک الصلات حتی تقریبا. اگر قید وجوب همینجا بگیریم، قطعا قید واجب هم هست، یعنی یجب علیک الصلاتی که الی غروب الشمس. از فرمودید بس در چنین مواردی برگشت به قید متعلق، یعنی فعلی که چنین خصوصیتی دارند از شما میخوان، فعلی که چنین غایتی دارند از شما میخوان، نه فعلی دیگری. در فرمودید این مثال هست برای بله. یا ما مثال زدیم اکرام العالم الی اللیل واجبون، اکرام العالم الی اللیل واجبون. اینجا این الی اللیل قید واجبون که نیست، واجبون بعدن میاد. اگر بعد از واجبون میگفت اکرام العالم واجبون الی اللیل، اونجا احتمال داشت شما بگید که این الاللیل قید واجبه، ولی قبل از واجبون شما میگید اکرام العالم الاللیل. قید عالم هم که نیست بگید عالم الاللیل، عالم الاللیل نهار که نداریم، عالم عالمه دیگه. بله عالم الا 60 سنه داریم، 60 ساله، اما عالم الاللیل الا غیر اللیل که نداریم. پس این الاللیل قید عالم نیست، قید موضوع نیست. پس قید چیه؟ قید اکرامه. اکرام العالم یعنی وجوب اکرام، اکرامی که الی اللیل باشه واجبون. این الی اللیل قید متعلق شد، قید اکرام شد. یجب اکرام العالم الی اللیل، یجب را آخر میاریم تا اینکه روشن‌تر بشه که این قید یجب نیست، این قید خود این اکرامه. دو تا احتمال پیش میاد یا اونجا دو تا احتمال پیش میاد، ولی این طوری که من عرض کردم ظهور پیدا میکنه که اکرام العالم الی اللیل واجب است. قطعا قید عالم نیست، موضوع نیست، عالم الی اللیل الی النهار که نداریم، عالم عالمه. واجبونم که بعدن اومد واجبون. پس چرا قید زد؟ این اکرام را قید زد، اکرام الی اللیلش واجب است. بعد فرمودید پس مواردی داریم که ما غایت چی هست آقا؟ غایت چی هست؟ متعلقه. در این موارد هم باز مفهوم نداره، چنان که اگر غایت موضوع بود مفهوم نداشت، غایت متعلق هم باشد مفهوم نداره. چنین اکرامی با چنین خصوصیتی برای شما واجبه، حالا اکرام دیگر با خصوصیت دیگر اونم ممکنه واجب باشه. این نفی غیر این مغیر را نمی کند که بگیم آقا اکرام با این خصوصیت واجب شد دیگه اکرام با خصوصیت دیگر واجب نیست. بس فرمودید؟ بله، میگه این خصوصیت دخیل فعلا در نظر من، اما خصوصیت دیگری هم همراه اکرام بشود اونم واجب بشه اونا نفی نمی کند. صورت سوم اونجاییست که غایت غایت حکم باشه. اگر آمد غایت حکم شد، مثلا در همین مثال بگد که اکرام العالم یجب الالیل، الالیل رو بعدم بیارد، یعنی وجوبش تا لیله. یا مثالی که مرحوم صاحب کفایه میزنه، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این حلیت ادامه دارد، این حلی کلش این حلکه حلال، خود این حلیت الان مغیب به غایت هست. این اینجا غایت چی شد؟ حکم شد. در این مواردی که غایت حکم باشد، قائل هستم مرحوم صاحب کفایه، دیگر بزرگان، مرحوم آقای خویی و عازم دیگر قائل هستند که این مفهوم داره. پس در حقیقت این قولی که قائل هستند، مشهور قائل است که غایت مفهومه، آمدن آقایان یک نوع شکافتن، یک نوع تفصیلی بیان کردن که اگر غایت غایت موضوع بود مفهوم نداره، اگر غایت متعلق بود مفهوم ندارد، اگر غایت حکم بود قطعا مفهوم دارد. اون دو تا دلیلی که گفتیم اینجا میاد که اگر غایت حکم از مفهوم نداشته باشد خلف لازم میاد. از یه طرف میگید غایت این حکمه، از یه طرف دیگه میگید مفهوم نداره، پس چطور غایته؟ این خلفه دیگه. شما فرض کردید که غایت این حکم باشد، انتهای این حکم باشد، دست فرمودید. پس بنابراین طبق این بیان روشن میشد که اگر هرگاه از ذره ثبوتی ها فعلا بحث میکنیم، از ذره ثبوتی محرز شد که این غایت حکم هست، اونجا دیگه مفهوم خواهد داشت. انما الکلام در مقام اثباته. حالا یه دلیل، یه خطابی رسیده، یه غایتی هم در اون ذکر شده، از کجا بدانیم که این غایت حکم هست تا مفهوم داشته باشد؟ یا غایت موضوع و متعلق هست تا مفهوم نداشته باشه. با چه معیاری اینا دریافت کنیم که این غایت حکم هست تا مفهوم داشته باشد، یا غایت موضوع و متعلق است که حکم مفهوم نداشته باشد؟ آقای خویی رضوان الله علیه اینجا ایشون یه ضابطه‌ای ذکر کرده که اگر ضابطه ایشون درست باشد، نتیجه میگیریم که پس غایت مفهوم داره. حالا قبل از اینکه ما ضابطه مرحوم آقای خویی را عرض کنیم، پس گفتیم که اگر غایت حکم باشد مفهوم دارد دیگه، مشهور همینا گفتن و مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، دیگران هم همین را تایید کردن، بزرگان دیگر، الا اینکه مرحوم شهید صدر عرض کردم و صاحب منتقا و دیگران در این مسئله که همون مقام ثبوت را بحث میکنیم، حالا مقام اثبات را انشاءالله عرض میکنیم، اشکال کردن، گفتن نه، حتی اگر غایت حکمم باشد مفهوم نداره. حتی غایت که غایت حکمم باشه مفهوم نداره. چرا؟ گفتن برای اینکه اگر سنخ غایت سنخ حکم باشه، بله مفهوم داره، ولی ما دلیل نداریم که این غایت سنخ حکمه، این غایت شخص حکمه. پس غایت حکم باشه شما میفرمایید مفهوم داره؟ نه، اگر بتونید اثبات کنید این غایت سنخ حکمه، بله مفهوم داره، ولی نمیتونید اثبات کنید این غایت شخص حکمه، ولی ازا مفهوم باز نداره. بعد فرمودید. اون وقت مرحوم شهید صدر یه بیانی دارن چرا ما میگیم که این غایت شخص حکمه، همین حکمی که در اینجا بیان شده، نقایت سنخ حکمه. بیانشون این طوری است، الان لب به شما عرض میکنیم، شما خودتونم مراجعه بفرمایید. خب لبی که فرمایند چون غایت نسبت ناقصه است و در نسبت ناقصه مقدمات حکمت و اطلاق جاری نمی شود. در ترمیز چی شد؟ فرمایند غایت نسبت ناقصه است، نسبت تامه نیست، مثل وصف هم نسبت ناقصه است. الرجل العالم، السیر الى الکوفه. السیر الى الکوفه چی شد؟ نسبت ناقص است دیگه، یسهو سکوت علیه که نیست. بکردید ایشون فرماید السیر الى الکوفه نسبت ناقصه، و همچنین الرجل العالم وصف هم همون اشکار اونجا هم کردن، اون هم نسبت ناقصه. در نسبت ناقصه مقدمات حکمت جاری نمی شود. مقدمات حکمت و اطلاقم جاری نشه، نمیتونی اثبات کنید که سنخ حکمه. سنخ حکم را ما در سایه اجرای مقدمات حکمت اثبات میکنی، جاری نشد دیگه نمیتونی بگید این سنخ حکمه یا شخص حکمه. بس بنابراین مفهوم اثبات نخواهد شد، چون مفهوم وابسته بود به این که اثبات کنید که سنخ حکم اینجا مغیب غایت هست. این بیان ایشون به نظر ما، حالا به نظر قاصر ما، شما مراجعه بفرمایید، این فرمایشون قابل هضم برای ما نیست. و سن فرق اون که نسبت ناقصه باشه، نسبت ناقصه آیا لحاظ استقلالش ممکنه یا ممکن نیست؟ وقتی ممکن هست چرا نتونیم مقدمات حکمت را در اون جاری بکنیم؟ عرض میکنیم که نسبت ناقصه بودن را علاین پذیرفتیم، ولی نسبت ناقصه اگر لحاظ استقلالی بشود کرد، در اونجا مقدمات حکمت جاری میشود. پس این که شما فرمایید در نسبت ناقصه مقدمات حکمت جاری نمیشود، تنها در طرفین نسبت تامه مقدمات حکمت جاری میشود، در مبتدا و خبر مثلا، در فعل و فاعل اونجا نسبت تام است دیگه، در اون طرفینش میشه مقدمات را جاری کرد؟ نه، هر چیزی که بشه باید لحاظ کرد در اون میشه مقدماتی که جاری کرد. متکلم لحاظ میکنه این غایت را، وقتی لحاظ میکند و حکم را به این غایت نسبت میدهد، خب میتواند مقیدن به قیودی بیارد، میتواند بدون قید بیارد، میتونه لحاظ بکنه این این غایت من چگونه غایتیه. بس بنابراین چون لحاظ استقلالی دارد، گرچه نسبت ناقص است، ولی میشود او را لحاظ کرد، توجه قرار داد، میشود مقیدش کرد، پس بنابراین اطلاق هم اونجا جاری میشود. حالا فرمایششون، چون ایشون میگه این از تحقیقات خاص من هست، لم یسبقنی غیری، قبل از من کسی نسبت ناقصه و نسبت تامه اینا را تحلیل نکرده، ایشون تحلیل کردن و این نظر را دادن، و لذا میفرماین مفهوم غایت را ما قبول نداریم، و همچنین بعضی از مفاهیم دیگر را هم قبول نمی کنن. مفهوم بس را با همین بیان میگن که اینها نسبت ناقصه است و نسبت ناقصه مقدمات حکمت درش جاری نیست، بس اثبات نمیشه و سنخ و حکم مقیده یا مغیا هست. عرض کردیم به نظر ما این فرمایش رو صحیح نیست، همون فرمایش اعاظم درست است که اینجا سرخ و حکم مغیاب غایت هست، چون مولا نیامد چیزی خاصی را قیدی بیارد بگد که نه این حکم اون حکم، نگو اصلا کلن این سیر، این وجوب وابسته به اینه، نگو این وجوب خاص وابسته به اینه، گو وجوب سیر وابسته به اینه، اگر وجوب را یه جایی مقید کرده باشه. خب پس بنابراین اگر یه جایی حرمت یا وجوب یا حلیت را مغیب غایتی کرد، قهرن با حصول اون غایت اون مغیب میره کنار، و ما بعد الغایه حکمش غیر از حکم ما قبل الغایه خواهد بود. خب عرض کردیم از نظر مقام ثبوت پس ما قائل به این قول مشهور هستیم. الا ان الكلام يقع في مقام الاثبات. آقا یه جمله آمده نمیدونیم که این قید این غایت موضوع هست یا متعلقه یا حکمه، که اگر سومی باشد مفهوم خواهد داشت. ولی از کجا بدونیم که الان این غایت کدومه؟ آی خوی رضوان الله علیه ایشون میفرماین که ما یه ضابطه برای اینجا ذکر میکنیم. میفرماین که اگر حکم ما مستفاد از هیئت باشد، مثلا گفت سل یا سم، حکم مستفاد از هیئت فعل امر دیگه، اگر حکم ما مستفاد از هیئت باشد، ایشون میفرماین اینجا قطعا، بفرمایید اینجا قطعا دیگه اون غایت غایت حکم نیست، چون مفهوم حکم نیامد به ذهن، کاملا نیامد. پس اول فرق میذارم بین اون جایی که حکم با هیئت بیان بشد یا با کلمه مستقل مثلا یجبو. درمیان اگر حکم با هیئت بیان شد، اونجا خیالتون راحت باشد که اون غایت غایت اون حکم نیست. گفت سم الی اللیل، بدانید که اون الی اللیل غایت وجوب نیست، برمیگرده به خود صوم به متعلق. بفرمایید چون معنای حرفی هست دیگه، معنای هیئتیه، اون دیگه که انه قابل تقیید نیست. بر ظهور پیدا میکنه کلام که غایت برمیگرده به اون متعلق. خب پس بنابراین ایشون یه جا را روشن کردن طبق ضابطی که بیان فرمان، اونجایی که حکم از هیئت استفاده بشه قید غایت مال حکم نیست، بلکه مال متعلقه. اما مال موضوع میگن مال موضوع قرینه خاص میخواد، گرچه در این که مفهوم نداره فرق نداره ها، مال متعلق باشه یا مال موضوع باشه. میگه فرمایان که این که مال موضوع باشه اون قرینه خاص میاد میخواد. قرینه خاص چیه؟ مثلا موضوع مبهمه، موضوع مبهمه دائره بین چند مرحله. خب اونجا برای رفع ابهام میاد یه مرحله را مشخص میکنه، مثل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ید موضوع هست ولی مبهمه، دائره بین این که ید مراد مثلا تا مچ باشد، تا به اصطلاح مرفق باشد، تا منکب باشد، روشن نیست. ید به همه اینا گفته میشه. اینجا که میفهد الی المرافق میفهمی میخواد اون ابهام را از میان برداره. پس بنابراین ایشون یه ضابطه دیگری هم ذکر کرد. ضابطه اول این شد که اگر هرگاه حکم با هیئت ذکر بشود، اون غایت مال اون حکم نخواهد بود. حالا مال متعلقه یا مال موضوع است؟ میفرماین مال موضوع هم نیست، مگر اینکه یه قرینه خاص باشد، مثل ابهام موضوع قد رفع با، بس برمیگرده به متعلق. این تا اینجا یه ضابطه ایشون که به نظر ما همین ضابطه اولشون که فرمود اگر ما حکم را از هیئت استفاده بکنیم اونجا ظهور داره که مربوط به حکم نیست، مربوط به اون معنای مستقلی است که اونجا آمده، صوم، صوم مادهش صومه دیگه، اون چیزی که این متکلم به زبان آورد صوم بود. هیئت یه چیزی است که انسان دریافت میکنه و الا اون چیزی که به زبان آورد صوم بود. پس این الی اللیل قید صوم میشود. عرض میکنیم اینطوری نیست که شما به صورت ضابطه بتونید بیان کنید، نه، همینجا هم دو تا احتمال هست، برگردد به متعلق یا برگردد به اون حکم. این ضابطه برای من روشن نشد که شما میگن حتما هر جا به صورت هیئت حکم ذکر بشود مربوط متعلق و مربوط به حکم نیست. این ضابطه برای من روشن نیست، یعنی میخوان ادعای ظهور بکنن دیگه. حالا میگن نه، ممکنه همین بگید این کار رو انجام بده، یعنی انجام بده تا این زمان، تا این زمان مربوط به اون وجوبش باشه یا به اون کار باشه. هر دو احتمال هست. چطور می‌فرماید که نه فقط مربوط به اون کاره، اون کار تا این زمان را واجب از انجام بدی، وجوبش دیگه اینجا قیدی نداره. نه، هر دو احتمال هست. کار تا این زمان را انجام بده، انجام بدهش مثلا بگید که قید نداره، یا اینکه همون انجام بدهش یا همون وجوبش مقید باشه. پس همون چه عرض کنم، از هر دو احتمال هست. ما اینا این استظهار را نداریم واقعش. شما هم حساب کنید هر دو احتمال در این کلام هست، ولو به صورت صیغه امر باشه. همون در صیغه امرش هم هر دو احتمال هست که آیا این غایت، غایت اون وجوبشه یا غایت چی هست آقا؟ غایت اون فعلشه که متعلق اون وجوبه. و ثابته اولشون ما نتونستیم بپذیریم، فهم نمیذارن، ولی میگن ظهور داره دیگه، میگن استظهار میکنن، میگن این کلمه معنای مستقل اسمی هست، اینا نمیذاریم بریم سراغ اون معنای هیئت. به هر حال دیگه ایشون این ادعا را اینجا دارن، این استظهار را دارن، با اینکه خودشون در معنای حرفی گفتن که معنای حرفی هم قابل لحاظ استقلالی است، اون روز هم نقل کردیم، ولی اینجا میفرماین که با وجود معنای مستقلی که اونجا هست نوبت به اون هیئت نمیرسه، حکمی که از هیئت استفاده بشه نمیرسه. خب این ضابطه اولشون. ضابطه دومی که در اینجا مطرح کردم، گفتن اگر نه وجوب را استفاده کنیم از هیئت، نه از ماده استفاده کنیم، از یک کلمه مستقل، مثلا یجبو بفرماید، نگید که صوم، بگید یجبو سیام، در فرمودی. خب میفرماید اینجایی که وجوب را به صورت ماده آورد نه به صورت هیئت، اینجا اگر اون متعلق ذکر نشد، اگر متعلق ذکر نشد و یه غایت ذکر بشود، اینجا میفرمایم برمیگرده قطعا به اون حکم. توجه کردید چطور شد؟ فرض میکنن وجوب را ما از معنای مستقلی استفاده کردیم نه از هیئت، متعلق هم ذکر نشد، یه غایتی هم آمده، اون غایت رو میذاریم به چی؟ و من میذاریم به حکم. چون فرض این است که متعلق هم که نیامده، موضوع هم که گفتیم نیاز به قرینه خاصه دارد، در فرمودید. مثال زدن به این که بفرماید مثلا یحرم لحم الخنزیر الا ان یستر، لحم یحرم لحم الخنزیر الى ان یستر الانسان الیه، یحرم لحم الخنزیر الى ان یستر المکلف الى یستر الانسان. خب اینجا الى ان یستر غایت هست دیگه، تا غایت. یحرم به صورت هیئت ذکر نشده، به صورت یه ماده مستقل ذکر شده، متعلقش هم ذکر نشده، نفرموده یحرم اکل. اینجا الی ان یستر میفرماین که غایت همون یحرمه هست، قطعا غایت چی هست؟ همون یحرمه هست. متعلق ذکر نشده، بله موضوع ذکر شده، یحرم لحم الخنزیر. لحم الخنزیر گفتیم که موضوع اگر بخواد قید برداره اون قرینه خاصه میخواد، فرمودید. پس الی ان یستر اینجا امرش دایر بود که بین این که غایت حکم باشه یا غایت متعلق، متعلق ذکر نشده، خود حکم هم که مستقلا ذکر شده، پس غایت غایت همون حکمه. این هم ضابطه دومی شد. خب این تو هم این ضابطهشون واقعا روشنه، باید بپذیریم دیگه، حرف حق رو باید پذیرفت دیگه، که اگر حکم به صورت مستقل ذکر میشود، متعلق ذکر نشود، یه غایت بیاد، این غایت غایت همون حکم خواهد. دست فرمودیم در مقام اثبات. الان یفتره المکلف. خب الان یفتره این غایت چی هست؟ حکمه. چرا؟ برای اینکه متعلق ذکر نشده، اکل که ذکر نشده. موضوع هم که گفتیم اگه بخواد غایت مال موضوع باشد، اون باید قرینه خاصه میخواد. لحم خنزیر بخواد ایسا مغیب بشه، غایت داشته باشه، اون قرینه خاصه میخواد، ابهام میخواد، فلان میخواد، این مطرح نیست. خب
لابده اول مشکل نیست؟
بله
لابده اول اشکال داشت.
بله ضابطه اول رو ما نفتونستیم بپذیریم، اما ضابطه دوم ایشون به نظر میرسد که اشکالی ملاحظه برش نداریم. حرف متین، متینی هست باید پذیرفت. ضابطه سوم که البته این ضابطه دیگه بنابر تقسیمه دیگه، میفرماین که حکم با ماده مستقل بیان بشود، به صورت هیئت بیان نشود، متعلق هم ذکر بشود، یه غایتی هم بیاد. درست کردید؟ متعلق هم ذکر بشود و غایت هم بیاد، هم حکم هم به صورت مستقل بیان شده. مثلا بفرماید یجب الصیام اللیل، یجب الصیام اللیل، هم وجوب را به صورت مستقل بیان کرده، به صورت هیئت بیان نکرده، هم متعلقش هم ذکر کرده، صیام دیگه. اللیل آورده، حالا اللیل مال وجوب یجب هست یا مال صیامه؟ میفرماین اینجا ما باید تابع قرائن باشیم، قرائن خاصه باشیم، یا ضابطه جامعی نداریم. در این صورت سوم هر دو احتمال هست. بس اون صورتی که ایشون به صورت قاطع فرمودن که مال غایت مال حکم هست، همون صورت دوم بود که اونجایی که حکم به صورت مستقل ذکر بشود، به صورت ماده مستقل ذکر بشود و متعلق هم ذکر نشود، اونجا فرمودن که اون غایت مال حکم هست. بعد فرمودید خب این بیان مرحوم آقای خویی. از بیان آقای خویی عرض کردیم که خب یه مورد به نظر ما کامل است، مورد سوم که مشخص نمیشود، بله درسته مشخص نمیشود، باید به قرائن مراجعه کرد. همچنین مورد اول را ایشون فرمودن که این مربوط به حکم نمیشود، مربوط متعلق میشود، عرض میکنیم نه، اونجا هم هر دو احتمال سر جای خودش هست. بس به نظر ما احتمال اول، اون مورد اولشون، ضابطه اولشون و ضابطه سومشون هر دو یکسان هم، یعنی باید به قرائن مراجعه کرد. بله اون ضابطه دومی که فرمودن اون درسته است که اگر حکم ذکر بشود به صورت مستقل، متعلق هم ذکر نشود، اونجا غایت برمیگردد به حکم. در فرمودید بس بنابراین باید عمدتا به قرائن نگاه کرد. البته به نظر بنده در تقدیم و تأخیر این غایت هم تأثیر داره، یعنی یه وقت این غایت بعد از اون فعل میاد، حکم میاد، مثلا یجبو رو اول میاره، یجبو رو آخر میاره. همین مثالی که عرض کردم دیگه، اسیامو اللیل یجبو، یا بگید که یجبو اسیامو اللیل. اگر یجبو رو آخر بیاره، اللیل رو جلوتر بیاره، اونجا هم ظهور داره که این مال متعلقم مربوط به اون یجبو نیست. تقدیم و تأخیر اینها هم مخصوصا در زبانهای غیر عربی اینها تأثیر داره، میتونه از آن محاسبه بکند که این بخواد قید و وجوبش بشد باید چطور جمله را تنظیم کند، قید اون متعلق بشود باید چطور جمله را تنظیم بکنه، با جا به جایی این غایت داد فرمودید، این روشن میشه، ظهور پیدا میکنه که این غایت حکمه یا غایت اون متعلق حکمه. این هم میشود به عنوان ضابطه در به اصطلاح از نظر زبانی تقدیم و تأخیر رو هم یکی از علامات و یکی از امارات این که این غایت حکم است یا غایت حکم نیست در نظر بگیریم. خب بله به ظهور دیگه میخوایم آیا این ظهور سازه یا نیست، میخوایم این عرض کنیم. بعد از اون یجبو بیاد، هر دو احتمال میاد، اما اونجا که قبل از یجبو آمده هستن، گفته الاکرام الی اللیل یجبو، این الاللیل دیگه مربوط به اکرام میشد، نه مربوط به یزیبو میشد. در فرمودید بس بنابراین این هم نقطه هست و تلخصه که ما قائل به مفهوم غایت هستیم در جایی که اون غایت غایت چی باشد؟ آقا غایت حکم باشد. از نظر ثبوتی اینه، از نظر اثباتی هم در برخی از موارد قابل احرازه، در موارد دیگر هم باید به قرائن خاصه اون خطاب مراجعه کرد. الحمدلله رب العالمین.